در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام میگم به همه شما بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم که در آغازین روز هفته همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت آقای میرباقری عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستانمون. سلام. در هفته های اخیر بحثمون با آقای میرباقری اخلاق حول محور توحید بود و به مباحث خیلی خوبی در جلسه گذشته رسیدیم الحمدلله. یکی اشاره شما به حدیث عقل و جهل داشتید و فرازهایی از اون رو اشاره کردید و نکات خیلی خوبی الحمدلله نصیبمون شد. امروز هم وعده داده بودیم که انشالله فرازهایی از این حدیث رو بخونیم و نکاتش رو بشنویم. منتها قبل از اینکه وارد بحث امروز بشیم من یک سوال بپرسم و اون همین که این حدیث عقل و جهل، شاید خیلی خودمونی بخوام این سوال رو بپرسم، اینه که چه ربطی به اخلاق ما داره و قرار هست که کجای اخلاق ما رو نشانه بگیره و درست بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. از کنم نکته ای رو که ما در بحث اخلاق میخواستیم تأکید کنیم روش این بود که خب میدونید گاهی مکاتب مادی و قبل از او حکمای مثلا غیر الهی هم رو علم اخلاق تأکید کردن و اخلاق حمیده و رذیله تعریف کردن و راه رسیدن به اخلاق حمیده و عبور از اخلاق رذیله رو بیان کردن. و یا حتی فیلسوفانی که نمیخوام بگم ملحد بودن، ولی فیلسوفانی که ذیل انبیا تعریف نمیشدن، مثل فلاسفه یونان قدیم،
و خودشون مکتبی داشتن،
خود مکتبی در اخلاق داشتن، دعوت به اخلاق حمیده میکردن، اخلاق حمیده و رذیله رو تعریف میکردن، تا برسید در درون دنیای اسلام و مکاتب مختلف اخلاقی که گاهی به چشم میخوره دنبال این بودم که یه توضیحی بدیم ببینیم بر اساس ایمان به الله و بر اساس ایمان به خدای متعال و پذیرش ولایت نبی اکرم و اهل بیتشون اخلاق کریمه چجوری تعریف میشه و راه رسیدن به اخلاق کریمه چیست. حدیث عقل و جهل میدونید عمدتاً بیان صفات حمیده و صفات رذیله است، منتها خلقت این صفات رو توضیح میده که این صفات مخلوق خدای متعال هستن و اینکه تو چه مسیری این صفات خلق شدن و ما چجوری میتونیم به این صفات مخلوق
برسیم،
راه پیدا کنیم، اینو توضیح داده. لذا بحث واقعا بحث اخلاقه، بحث متخلق شدن به صفات بندگی یا صفات شیطنت. در این حدیث عرض کردیم خدای متعال اول خود عقل و جهل رو توضیح میده که خدای متعال آفریده، دوتا مخلوقن، آفریده، حالا به دو کیفیت هم آفریده شده، یکی از یمین عرش از جانب راست عرش است، نورانی است، یکی از دریای شور و تلخ ظلمانی است. اینکه حالا چرا این دو تا مخلوق دو جور آفریده شدن، سابقه اختیار خودشون و انتخابشون در بندگی و معصیت چه نقشی داشته تو این خلقت، اونا رو الان نمیخوام طرح کنم، ولی بالاخره بعد از اینکه این دو خلق شدن، هر دو قدرت طاعت و معصیت داشتن به اندازه خودشون تو ظرف خودشون، و میتونستن بندگی بکنن، میتونستن معصیت بکنن. خدای متعال فرمان به اونها که داد، فرمان به اقبال و ادبار، روی کردن به خدای متعال و روی برگرداندن، یا روی کردن به موجودات و روی برگردوندن از اونها، و این تکلیفی که آمد مختلف برخورد باش کردن. عقل با همه وجود در مقابل فرمان خدای متعال طاعت کرد، براش فرق هم نمی کرد بهش فرمان به ادبار بدن یا فرمان به اقبال بگن رو بیاور به خواسته های خودت یا رو بگردون برگردون از اموری. او دنبال فرمان خدای متعال بود، ولی نسبت به جهل عرض کردیم، نسبت به ادبار از حضرت حق، حالا به هر معنایی که باشه، اطاعت کرد، ولی رو به حضرت حق دیگه برنگردوند. عرض کردم مثل این که ما انبیا رو که بررسی میکنیم، به تعبیر بزرگان تو آخرین مراحل وقتی به مقام وصال میرسن، قرب میرسن، بعد رو به مخلوقات برگردن، مأموریتی پیدا میکنن که دوباره برگردن رو به عالم. بسیار هم براشون دشوار این برگشتن، ولی با تمام وجود برمیگردن. هیچ پیغمبری وقتی مبعوث شد از زیر بار بعثت و تکلیف برگشتن رو به عالم مخلوقات و هدایت مخلوقات رو برنگردون. موسی کلیم رفته بعد از مدت‌ها که دنبال می‌کرده تو کوه طور رسیده به مقصد.
بله.
این روایت رو دیدید می‌فهمد که کل مالا ترجو ارجال ما ترجو. اونجایی که امیدوار نیستی، اسباب حکایت نمی‌کنن که تو به مقصدت می‌رسی، اونجا امیدوارتر باش. موسی کلیم می‌رفت آتش بیاره، پیغمبر شد. یعنی دنبال این مقام می‌گشت که خدا با او صحبت کنه، کلیم الله شد دیگه. خب ولی همون مقام کلیمی بلافاصله بهش مأموریت میدن که باید برگردی، برمیگرده رو به مردم با بار تکلیف. این وقتی هم برمیگرده دوباره هم مقامش اینه که مشغول به این مخلوقات نشه، تو همه احوال با خدا باشه، دوباره مسئول از سر باطنش متوجه حضرت حق باشه، رو به دنیا و مخلوقات نکرده باشه، برگرده تکلیفش انجام بده.
و اینجاست که ما میگیم اصل این اخلاقی که داریم ازش صحبت میکنیم، سجده و خشوع در برابر خداوند متعال.
بله. یعنی انسان از خودش هیچ نداشته باشه و با تمام وجود سجده کنه، نبینه خودش رو، فقط حضرت حق رو ببینه، کبریای الهی رو ببینه، عظمت او رو ببینه، عزت ببینه، برای خودش هیچ عزت و کبریایی قائل نباشه. حتی ببینید، من گاهی اشاره میکردم به دوستان، ببینید ما یه مکروه انجام میدیم، نه حرام، میگن این غذا خوردنش مکروه، درسته، این وقت خوابیدن مکروه، این که آدم میخوابه چرا؟ چون برای خودش یه عزتی در عرض خدا قائله. اگه قائل نبود خدا میفهمد نخواب نمیخوابید دیگه، خدا که نمیفهمد هیچ وقت نخواب، میفهمد این وقت نخواب، این غذا رو نخور، مکروه. خب نمیخورد آدم، حتی در حد مکروه آدم برای خودش عزت قائله که زیر بار فرمان خدای متعال نمیره. این عیب انجام مکروهات و مخالفت با خداست. خب ببینید، حالا سخن بعدی اینه که این دوتا رو خدای متعال آفرید، بعد مسلحشون کرد. عقل میخواد بندگی خدای متعال بکنه، با تمام وجود خاضع باشه، خاشع باشه، قوای بندگی میخواد. خدا متعال قوا بهش داده، همینطوری که به ما قوای ظاهری داده، یه قوای باطنی هم خدا داده دیگه. قوای روحی ما مهمتر از قوای ظاهری ما هستن. اگر ما قوای روحی رو نداشته باشیم، قوای جسمی تعطیل میشن. فرض کنید اگر در ما مطلقاً محبت صفر بشه، هیچ چیزی رو دوست نداشته باشیم، همه امکانات تعطیل میشن، از هیچ چی نترسیم، هیچ بیمومیدی در ما نباشه، همه کارمون تعطیل میشه. پس یه قوای باطنی هم هست. خدای متعال مسلح کرد این دوتا رو، یکی رو به سلاح قوای عقل، یکی هم قوای جهل. و عرض کردم اونی که مهمه این جهل که یه موجودیست حقیقتا و در یه منزلت و شأنی هم هست که خودشو در منزلت عقل میبینه و بساط درگیری با او رو تو عالم طراحی کرده و کارش دائما درگیریه. این موجود رو خدای متعال 75 تا بهش لشکر داده، بنای درگیری هم گذاشته. از اول به خدای متعال گفته من میخوام انزد تو، درگیر میخوام بشم، مزاده و درگیری با هم داریم، قوا میخوام
بجنگم.
حالا ببینید این عقل و جهل تو عالم کی هستن، چی هستن؟ خب بزرگان این حدیث رو شرح کردن دیگه، چه کسانی که شروح مستقل بر این حدیث نوشتن، چه بزرگانی که ضمن کتاب کافی این حدیث رو شرح کردن، تقریبا متفقن که این عقل مقامی از مقامات وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که خدای متعال ایشون رو آفرده، البته مقامی از مقامات ایشون دیگه که خدای متعال ایشون رو تو قالب عقل آفرید. و جهلم اون شیطان انسی و جنی هستن که درگیر با نبی اکرم هستن.
و حالا همینجا ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم که به عقل نزدیک بشیم
و از جهل دور
بشیم.
عقل ببینید ما نیستیم، ما این توجه باید داده بشه که این عقل وجود مقدس نبی اکرم هستن، جهلم دشمن نبی اکرم ابلیس، این دوتا تو عالم دارن کار میکنن، درگیرم هستن، یکی دنبال گسترش طاعت و بندگی است و یکی هم دنبال گسترش شیطنته و درگیر با عقلم هست، میخواد راهشو ببنده نگذاره او کار خودشو تو عالم بکنه.
هر چقدر که ما به عقل و جنودش نزدیک بشیم همونقدر متخلق به اخلاق میشیم که داریم در موردش صحبت
میکنیم. این نکته مهمه.
بله خوب شد.
مهم اینه که آدم خیال نکنه ما به صورت جزیره ای جزایر مستقلی هستیم، خودمون شروع میکنیم ریاضت میکشیم، راههای ریاضت، افعالی که موجب شجاعت تو عالم انجام میدیم، در اثر تکرار اون افعال به شجاعت میرسیم. اینجوری نیست، اینجوری راه رسیدن به شجاعت نیست.
این قرب نمیاره برام،
قرب نمیاره و صفت شجاعت هم نمیاره.
صفت شجاعت هم
یعنی کسی بگه من کاری با نبی اکرم ندارم، کاری با انبیا ندارم، من خودم میرم صفات حمیده رو کسب میکنم، ریاضت میکشم، حسد رو از خودم دور میکنم، ریاضت میکشم، رغبت به دنیا رو از خودم دور میکنم، زاهد در دنیا. این ممکن نیست. اگه راه افتاد به طرف این که مستقل از نبی اکرم دنبال زهد بره، ممکنه شیطان فریبش بده، مرتبه از دنیا رو گذشت کنه به خاطر رسیدن به مرتبه بالاتر از دنیا. این زاهد نشده، این راغب در دنیاست، تجارت دنیا با دنیا کرده، فریبه. صبر میکنه، صبر میکنه برای چی؟ برای اینکه به چی برسه؟ از دنیایی میگذره برای رسیدن به دنیای بالاتر. این که صبر نیست که، همون صفت رذیله است. عنایت فرمودین رغبت به دنیاست و دنبال دنیا بوندن، مون تا تجارت میکنه. همه اونایی که اهل دنیا هستن ممکنه برای رسیدن به لذت دنیایی صبرم بکنن، یعنی دندون سر جگر میذاره که بتونه به اون لذت برسه، 5 روز کار میکنه که یه روز آخر هفته بتونه بره خوشگذرانی کنه، به این که نمیگن صبر که، این صفت صبر نیست. پس عنایت بکنید صبر اون صفتی است که در ارتباط با طاعت خدا در وجود رسول الله قرار داده شده، که مقاومت میکنه برای اینکه از مسیر محبت بیرون نره، مقاومت میکنه برای اینکه از مسیر سجده بیرون
نره
و جاذبه ها رو از مدار سجده بیرون نکنه. این میشه صبر. اینا از فرمودین صبر بر طاعت، صبر بر معصیت،
تعریفش فرق میکنه دیگه.
تعریفش فرق میکنه. زهد تعریفش فرق میکنه. این روی گرداندن از ماسوی الله به سمت خدای متعال. نه اینکه از منزلتی از دنیا به خاطر یه منزلت بالاتر بگذری، این که زاهد نیست. شما مثلا میدونید این مرتضای هند خب خیلی گذشت میکنن، واقعا از خیلی از لذایز دنیا میگذرن، ولی برای رسیدن به یک قدرت بالاتر و یه منزلت خاصی از دنیاست که مطمع نظرشونه، طمع درش دارن. این که زهد نیست که. من عرض فرمودین. پس بنابراین اونی که من جا میخوام عرض بکنم اینه، نکته مهم اینه، بعد از این که مسیر اخلاق باید توحید باشه و اخلاق کریم اخلاق توحیدی هستن، ظهور بندگی خدا در روح انسان میشه صفات کریمه. خب نکته دوم اینه که این صفات به صورت مستقل تو عالم خلق نشده، خدای متعال همه این صفات رو داده به عقل و به نبی اکرم و صلی الله علیه و آله و سلم. و صفات جهلم از قوای شیطانن، قوای شیاطین انس و جنی که با نبی اکرم درگیرن، اونا هم یه قوایی دارن. اونا هم واقعا شما خیال میکنید تو روز عاشورا اگه شما ظاهر عاشورا رو ببینید شمشیرها و دستها و نیزه ها هستن، درست سر و دستها هستن دارن میجنگن، ولی اگه یکم بری جلوتر میبینید صفات رذیله و حمیدن با هم دیگه میجنگن، یکی غضب مادی است، شهوت مادی است، درگیر با سیر شهدا است. تو صفای همین نبی اکرم میجنگیدن تو جنگ احد، باطن جنگ رو هر کسی نگاه بکنه شیطان ابلیس است و صفات شیطانی یک طرف، یه طرف هم صفات رحمانی است، این دو تا با هم دارن می‌جنگن. حالا ببینید نبی اکرم درگیرن با جهل، این درگیری وجود داره، حضرت میخوان صفات خودشون رو به ما ببخشن، الهستن بودید و ما حامل این صفات بشیم، واجد این صفات بشیم، از طریق این صفات به معرفت و محبت خدا برسیم، با قوای مختلفمون خدا رو بندگی کنیم، لذت‌های مختلف بندگی رو بچشیم، لذتی که در صبر است، لذتی است، لذت در توکل، لذت دیگری است و همچنین میخوان همه لذت‌های بندگی رو ببریم، همه جلوه‌های بندگی خدای متعال در ما باشه و همه مناسباتمون بشه بندگی. بعد شیطان هم میخواد ما با همه قوا شیطنت کنیم، نه فقط یک شیطنت، حسد داشته باشیم، بخل داشته باشیم، کبر داشته باشیم، تعلق به دنیا داشته باشیم، عجب داشته، میخواد نمیخواد با یک صفت خدا رو معصیت کنیم، میخواد بس به شیطنت بده. خب ببینید، ما گاهی اوقات مملکت وجود خودمون، حول و قوه‌ای که خدای متعال به ما داده، که مسئولیت ما هم بر اساس همون حول و قوه و توانایی هامونه، این رو تسلیم میکنیم به شیطان، واداده میشیم. اگه تسلیم کردیم، قوای شیطان در ما بست پیدا.
یعنی چی تسلیم میکنیم؟ چجوری تسلیم میکنیم؟
یعنی شیطان میخواد مملکت شما رو فتح کنه، وسوسه میکنه، انسان در مقابل این وسوسه کوتاه میاد، وقتی کوتاه آمد اون مملکت انسان رو تسخیر میکنه،
بنده اون دروغی که مثلا،
یعنی قوای وجودش میاد تو وجود انسان. بله، یعنی او ظهور تحقق پیدا میکنه، قواش تو وجود شما. یه تعبیری امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه دارن راجع به یه دسته ایست که شیطان رو ملاک قرار میدن. میفهمید وقتی اینجوری میشه، و تقزهم اشراکا، شیطان هم اونا رو کمین خودش، دام خودش میکنه. باز و فرخ فی صدورهم و دب و درجه فی حجورهم، در قلب های اونها تخم گذاری میکنه، بچه های خودش رو پرورش میده. باز و فر رخفی صدورهم و دب و درجه فی حجورهم، اینا رو در دامن قوای این به پرواز در میاره، به حرکت در میاره. سر هر قوه یکی از قوای خودش رو میشونه، چشمش تحت تسخیر یکی از جنود شیطانه، یکی از لشکریان شیطانه، گوشش تحت تسخیر یکی دیگه است. این که در روایات داره که خدای متعال برای شیطان به اصطلاح نسل فراوانی آفریده، و گاهی یک مؤمن به اندازه یک قبیله بزرگ جزیره العرب یا دو تا قبیله، قبیله ربیعه و مزر، لشکر داره که شیطان لشکر برش تسخیر کرده که این مؤمن رو به بند بکشن،
برای یک مؤمن،
برای یک مؤمن. لذا داره مؤمن از دنیا میره، این جنود آزاد میشن، مشغول به دیگران میشن. این هم خطر از دست رفتن مؤمن. خب ببینید، الان هم تو دنیا همینطوره دیگه، که دستگاه های جاسوسی بزرگ هایی برای یه نفر یه شبکه جاسوسی میذارن که چجوری میشه اینو کنترل کرد، فکرش و رفتارش و ترسوندش، طمع درش ایجاد، چجوری میشه کنترلش بکنه.
داره نکته‌ای که شما گفتید مقدارش از آدم بترسونه، چون خیلی صلابت میخواد، خیلی ایمان میخواد، خیلی محکم بودن میخواد.
حتما یعنی ما اگر ما توجه اگه ما تنها بودیم همینجور بود.
یعنی چی تنها بودیم؟
یعنی ببینید، حضرت آدم وقتی میخواد بیاد رو زمین، چون صابون شیطان به تنش خورده، خدای متعال میگه باید برید با شیطان رو زمین دیگه زندگی بکنید، خیلی نگرانه. خدای متعال امید که بهش میده، میگه ما یعتین نکم منی هدن، من شما رو تنها نمیذارم، یه جریان هدایتیست با شما میفرستم، که روایات دیدی میگه امیرالمومنین علیه السلام در باطن با همه نبی اکرم هم دیگه، که در باطن با همه انبیا بودن. اینجا هم همینطوره، اگر ما بودیم و شیطان، احدی نمیتونست از صفات رذیله شیطان در امان باشه. بالاخره یه جوری حسد خودشو، بخل خودشو، کبر خودشو و از همه بالاتر استکبار خودش نسبت به خدای متعال و به ما سرایت میداد. این همون است که در خطبه قاصه است. حضرت فرمود استکبار کرد بر خدا و این بیماریش مصریه. دنبال اینه که این بیماری استکبار خودشو به شما سرایت بده. یه جوری. بنابراین ببینید، ما در قوامون، در باطنمون، در قلبمون، اگر کوتاه بیایم، صفات شیطان و صفات جهل بست پیدا میکنه. او دنبال تسخیر قلب ماست، از طریق تزیین، وسوسه، وعده داخل وارد میشه و بعد قلب ما رو تسخیر میکنه، در ما حسد و بخل و کینه و حرص ایجاد میکنه و با این قوا کار خودشو جلو میبره. یعنی دیگه چشم و گوش و دست و زبان ما در اختیار اوست. حضرت فرمود وقتی کار به اینجا رسید، جنود و لشکر خودشو بر سر قوای شما نشون، دیگه نظره به عیونه، با چشم شما نگاه میکنه. اونجایی که خودش نمیتونه نگاه کنه، شما میشه دیدبانه او. نطق به السنته، با زبان اینا حرف میزنه،
خیلی بده،
میشه سخن گویای ابلیس. بس ببینید، یا در وجود ما قوای ابلیس و جهل بس پیدا میکنه، این اون جهل و شیطان مملکت ما رو فتح میکنه، نازله قواشو میفرسته تو وجود ما، دیگه ما میشیم دست او، مسخر او، میشیم ید شیطان، با دست ما کار میکنه، با چشم ما کار میکنه، با گوش ما کار میکنه و این کار رو هم جلو میبره. اونجایی که خودش نمیتوانه وسوسه بکنه، به زبان ما وسوسه میکنه. این که در روایات داره که اگر کسی اسقاء بکند، گوش دل بده به سخن گوینده، او رو عبادت کرده. اگر ناطق ناطق عن شیطانه، شیطان عبادت کرده. اگه ناطق عن الله حرف خدایی میزنه، خدا از طرف خدا، خدا رو عبادت کرده. چون بعضی از ناطقان ناطق عنش، یعنی زبان شیطان، واقعا شیطان حرفی که میخواد بزنه به زبان اون میگذاره. عیناً این طرف هم همینطوره. ممکنه در مملکت کسی وجود نبی اکرم بست پیدا کنه. اگر اراده او، بندگی او بست پیدا کرد، انوار بندگی نبی اکرم، سجده نبی اکرم در وجوده مؤمنی آمد، آرام آرام صفات نبی اکرم هم بیاد میشه، اهل توکل، اهل یقین. خلاصه اون وجود مقدسی که همه صفات کریمه رو خدا بهش داده و فقط هم به او داده، مستقلن به کسی دیگه این نداده، وجود مقدس نبی اکرم هست. ادب نبیه علی محبته و مقام اخلاقیشون هم خلق محبتی است. یه مطلبی رو علامه بزرگوار طباطبایی در المیزان دارن در زیل آیات سوره بقره، اونجا سه دسته میکنن اخلاق رو به لحاظ غایات. میگن اخلاقی که قرآن به او دعوت میکنه، غایتش فقط خداست. این نیست که ما از عقوبت نجات پیدا کنیم یا در دنیا مورد مدح و پسند دیگران قرار بگیریم. کاری میکنه که آدم به فنای در محبت میرسه. وقتی به فنای در محبت رسید، محبت خدای متعال همه وجود او رو گرفت و خب به غیر خدا از وجود انسان رفت، تو سیر توحیدی انسان، همه اخلاق کریم دیگه به دنبالش میاد. زهدش زهد از سر محبته، توکلش توکل محبینه، عنایت فرمودید، یقینش یقین محبینه، صبرش صبر محبینه. فرق میکنن این صبرها دیگه. حضرت قرآن میفرماد در روایت است، ادب نبیه علی محبته فقال انک لعلی خلق عظیم. اخلاق نبی اکرم همه بر محور توحیده، بر محور سجده تام بر خدای متعال، و لذا کاملترین صفات اخلاقی در ایشونه. ممکنه یک کسی صبر کنه واقعا، پای بندگی خدا صابر باشه، ولی صابره برای اینکه جهنم نره، برای اینکه بهشت بره، چون میدونه نتیجه صبر بهشته، مغفرته. نه، ولی یه موقع کسی به یه جایی میرسه، به حدی از محبت میرسه که پای همه چیز وامیسته فقط به خاطر محبت خدا. میگن چی میخوای؟ میگه هیچی، خود خدا و رضای او رو میخوام. این صفاتی که ریشش در محبت خداست، کاملترین صفات اخلاقی هست. یعنی بالاترین منزلت خلق کریمه اینه که انسان همه صفات کریمه مثل توکل، یقین، رضا، صبر، اینا در وجود شک بگیرن بر محور محبت خدا.
اوجش دیگه،
یعنی ظهور محبت خدا تو همه صفاتش باش. صبرش ان حبنه، رغبتش به خدا ان اثر محبته، و بقیه است.
اصلا فرق میکنه دیگه با این چیزی که شما گفتید، کاملا متفاوته. حالا یه نکته هم میباره،
این کمال خدا به نبی اکرم داده فهم. بعد به اون مأموریت داده، گفته حالا برو صفات خودتو به مخلوقات بده و اونها رو با این صفات به سوی من بیار. یعنی کاری کن که همه بنده ها وقتی به سوی من میان قوای تو شده باشن. همینطوری که ابلیس تلاش میکنه همه رو تسخیر کنه، کنه قوای خودش، شما هم کاری کن که اینا ملحق به تو بشن و با سجده تو سجده کنن. یعنی میدونید موحدین عالم همشون در حال سجده در مقابل خدای متعال هستن بر محور نبی اکرم، یعنی امام جماعتشون ایشونه، و ظهور سجده ایشون در صفاتشون هست. این که بنا عبد الله، یعنی این که بوست رو لعتم به مکارم الاخلاق، یعنی همه اخلاقی که انبیا آوردن منزله مرتبه نازله اخلاق تو عالم. کمال اخلاق در نبی اکرمه. خود حضرت آمدن همه اون خلقیاتی که انبیا آوردن به کمال برسونن بر مدار وجودی خودشون. پس اینا رو بکنید، همینطوری که خورشید یکی بیشتر نیست تو منظومه ما، این خورشید تو تک تک خونه ها میتابه و تابیدنش از پنجره شما مزاحم تابیدنش از پنجره من هم نیست. کافیست که شما پنجرهتون رو باز کنید. راه رسیدن به نورم این نیست که هر کسی برای خودش بگه من زمینو میکنم میرسم به نور. هر چی هم تلاش بکنه، ریاضت بکنی، از کندن زمین نمیتونی به نور برسی. میگه من این حجاب ها رو برمیدارم. راه اینه که پنجره خونت رو به طرف خورشید باز بکنی، خونت رو به سمت خورشید بنا کنی. اگر کسی بنای مملکت وجود خودش رو به نبی اکرم بنا کرد، اخلاق نبی اکرم در اون میاد. نه اینکه ما خیال کنیم حالا من ریاضت میکشم، لذا این مسالکی که پیدا شده که هر کسی رو دعوت میکنن به اینکه خودش بره ریاضت بکش کنه، اگه پیغمبرم تو عالم نبود همه میتونستن صاحب اخلاق کریم بشن، این حرف بی خودیه. مثل این مونه که ما تو تاریکی شب هممون دنبال نور باشیم، کاری با خورشیدم نداشته باشیم. اگه دنبال نور هستی باید دنبال طلوع خورشیدی باشی، یه کاری بکنی که خورشید در
کاش همینجا سجای میباخلی. از جنود جهل گفتید و قوای شیطان که بیاد و در مملکت وجود ما قواش رو بس بده، خیلی مخوف و وحشتناکه. و هر چقدر این بر وحشتناکه، این بر که نبی مکرم اسلام تجلیاتش در وجود ما باشه و اون نورانیت، این خودش خیلی شعف انگیزه. منتها کاری که ما باید بکنیم چیه؟ یعنی نکته اینجاست که ما باید چی کار بکنیم.
همین میخوام بگم کاری که ما میخوایم بکنیم یه کمی متفاوت میشه با کاری که تو مسالک اخلاقی دیگه باید انجام بدیم. ببینید همینطوری که مثلا رو بیان علامه بزرگوار طباطبایی وقتی شما میگید قرآن میخواد ما رو به اخلاق توحیدی دعوت کنه که از طریق مجذوب شدن به حضرت حق و ایجاد شوق و اشتیاق همه صفات رذیله در ما از بین برن و صفات حمید ظهور پیدا بکنن، از طریق رسیدن به مقامات توحید صفات در ما محقق بشه، یه مسیر میانبر دیگه اصلا.
بله
اینجا هم یه آثاری داره تو سلوک اخلاقی ما. بالاخره ما میخوایم سالک بشیم، نبی اکرم درسته صاحب همه اخلاق کریمن، آمدن اخلاق کریمن به ما بدن، ولی ما چه کار باید بکنیم؟ این که سهم ما رو صفر نمیکنه که، درسته ما چه باید بکنیم؟ ولی این چه بکنیم تفاوت پیدا میکنه. یعنی فرض کنید رو مسلک علامه طباطبایی شما باید توجهات توحیدی درتون رشد کنه تا اخلاق توحیدی درتون بیاد. هرچی هم توجه به عقاب آخرت بکنید، توجه به بهشت بکنید، اون اخلاق توحیدی ناب درتون شکل
نمیگیره.
بعد رغباتتون از بهشت و جهنم، رهبتتون خوفتون از بهشت و جهنم، رغبتتون از بهشت و جهنم بالاتر بره تا اخلاق توحید در انسان پیدا بشه. اینجا هم نکته اینه که اولا عنایت داشته باشید محور اخلاق خود حضرت و سجده خود حضرته، بنا عبد الله بنا عرف الله. این یک. دومی که خیال نکنیم حضرت ما رو تو این میدان درگیری با شیطان رها کردن، گفتن خودتون برید خودتون از شیطان نجات بدید. اگر اینجوری بود که اصلا احدی نمیتونست از دام شیطان در بره. از کردم من استظهارم این حضرت آدم وقتی بنا شد بیاد رو زمین با ابلیس خیلی نگران بود، چون میدونست اون شیطانی که حضرت آدم رو به اون ترک اولا کشون دستش به ماها برسه هیچی از ماها
نمیمونه،
باقی نمیگذاره. آدمی که علم آدم الاسماء کلها، همه ملائکه برای سجده کردن، اینجوری تونست. ببینید اونی که مهمه این اصل درگیری و خود نبی اکرم انجام دادن، یعنی اون چه شیطان رو مغلوب میکند جنگ نبی اکرم نما، مغلوب نبی اکرم. این که در خطبه قاصعه هست امیرالمومنین در ذیل همین خطبه فرمودن که من در غار حرا بودم وقتی حضرت مبعوث شدن، صدای ناله شیطان رو شنیدم، سمعت رنت شیطان. حضرت فرمود بله شیطان بود، نالش هم به خاطر این بود که وقتی من مبعوث شدم خدای متعال منو فرستاد و منو شد من بیام سراغ مردم و بندگان خدا، مایوس شد از این که دیگه بندگی بشه، کسی او رو بپرسته. یعنی نبی اکرم حریف شیطانه نه ما. و حضرت با تحمل بلاء عظیم خودش عالم رو به سمت اخلاق کریم برده. این که انبیا هم تو مقامات عالی توحیدی خودشون تو سیر خودشون باید وارد وادی بلاء سید الشهدا بشن تا مقاماتی از قرب برشون حاصل بشه. ابراهیم خلیل بعد از قربانی کردن اسماعیل ذبیح الله، درسته میبرنش تو وادی کربلا، حضرت موسی رو تو اوج درگیریش با فرعون میبرن تو وادی کربلا و بشمرید، حضرت نوح رو تو اوج درگیریش با کفار. این به خاطر اینه که منزلتی از منازل سلوک و عبور از حجوب و حجاب ها برای احدی حتی انبیا جز با توجه به بلاء نبی اکرم ممکن نیست. پس این یه نکته خیلی مهمی که من در اخلاق میخوام نتیجه بگیرم. حالا من زود یه گذری بزنم. من کمتر مستحب میدیدم، تقریبا هم ندیدم، نمیتونم بگم دیدم. از مرحومت لازم و بهجت تعبیری که من دیدم اینه که در مستحبات افضل از عرض کنم نماز شب و گریه بر سید الشهدا نیست. من تو روایات بکار رو وقتی می دیدم شاید بیشتر از روایات نماز شبه، درسته؟
گریه بر حضرت
گریه بر سید الشهدا. وقت روایات داره که ریشه گناه رو در انسان می خشکانه، کف به اندازه کف دریا هم باشه پاک میکنه. گناه که فقط گناه ظاهری نیست، اتصاف به صفات رذیل هم ذنوب ما هستن دیگه. این که این ذنوب پاک میشن، خب این طریق سلوکه، طریق سلوک نیست که انسان بره تو مثلا وادی کربلا بساطشو پهن کنه اصلا دیگه بیرون نیاد. نمیگم بساط جسمشو پهن کنه،
یعنی روحشو،
یعنی سفرهشو پهن کنه، اونجا از سر سفره امام حسین جدا نشه. این بهترین طریق سلوک اخلاقی.
و نکتهش در چیه؟
نکتهش اینه که انسان رو وارد میدان درگیر نبی اکرم با شیطان میکنه و تو این میدان درگیری نبی اکرم انسان به تبری تام از شیطان میرسه. همینجا یه نکته رو من اضافه کنم، همینطوری که سجده در مقابل خدای متعال بستر تقرب و بستر سلوک اخلاقی است، یعنی هر کاری میکنید عمقش باید سجده باشه و الا صفت حمیده درست نمیشه. فرض کرده مادم بره ریاضت بکشه، این از توش صفت حمیده در نمیاد. اگر عمق این تحملی که میکنه سجده در مقابل خدای متعال نباشه، هیچ وقت برای صفت حمیده پیدا نمیشه. فرض کنید انسان میخواد به توکل برسه، یه راههایی رو علمای اخلاق میگن که باید طی کنه تا توکل به خدای متعال در انسان پیدا شه. اون ریاضاتی که برای به دست آوردن توکل اگه انسان انجام میده، در عمق این ریاضت سجده نباشه، هیچ وقت منتهی به توکل نمیشه. یعنی همه این ریاضت تا سجده بر نفس باشه، شیطان 4000 سالشو دور کرد نماز خونده.
اینجا دیگه اخلاق حلمه بر توحید نیست،
حلمه بر توحید نیست، اصلا اخلاق حمیده نیست،
اخلاق است که ما خودمون تعریف کردیم.
بله، اون استوکلی هم که اسمشو میذاره دیگه توکل نیست. توکل نیست. بله، توکل وقتی پیدا میشه که انسان اون سلوک خاص رو که سجده خاصی رو که نور توکل رو در انسان میاره، اون سجده رو اگه انجام داد به توکل میرسه. همینطور اگر شما گفتید که اخلاق یا بست شیطان در انسان یا بست نبی اکرم، یا دامنه نور نبی اکرم میاد وجود ما رو میگیره، صفات نورانی نبی اکرم شاهش میاد در قلب، یا صفات ظلمانی شیطان میاد قلب انسان رو تسخیر میکنه، یکی از ارکان مهم سلوک اخلاقی میشه تولی و تبری. یعنی به همون اندازه که شما باید تولی به نبی اکرم پیدا کنید، به همون اندازه هم باید از شیطان و جهل و دشمنان نبی اکرم تبری داشته باشید. سعی کنید دامن بکشید تا از اون صفات پاک بشید. این که اینقدر در معارف نبی اکرم و اهل بیتشون رو تبری از دشمنان نبی اکرم سرمایه گذاری شده، در قرآن همینطور سرمایه گذاری شده، میگه اصلا صفتون قاطی نشه با صف کفار و دشمنان، مواظب باشید، از اونا بتانه و یار پنهانی نگیرید، هیچ وقت با اونها دلبستگی پیدا نکنید. نکتش همینه، اگر شما تبریتون ناقص بود، این تبری موجب میشه صفات اونا بیاد. این که حتی در قرآن دیدید ما رو دعوت میکنه به لعن دشمنان خدا و اولیاء خدا و نبی اکرم، مال همینه صلی الله علیه و آله و سلم، مال اینه که اگه این نبود این سلوک ناقص میمونه، ابتر میمونه،
ابتر.
لذا عنایت کنید. اون چه من از این بحث میخوام نتیجه بگیرم اینه که تولی و تبری میشه رکن اخلاق و شما اینو در معارف مکاتب اخلاقی دیگران نمیبینید. حالا کتب اخلاقی در اختیارتون هستن، برید ببینید در آغاز کتب اخلاقی صحبت از تولی و تبری میشه.
یه در واقع با تولی و محبت قلبیمون به نبی اکرم خود به خود این بستر رو فراهم میکنیم و قلبمون،
یعنی فنای محبت، فنای محبت ما در محبت به نبی اکرم، این طریق فنای در محبت خدا.
و نقطه مقابلش هم با تبری راهو میبندیم.
بله، یعنی نفرت کامل از دشمنان نبی اکرم، این موجب میشود که صفات اونا تو وجود انسان
نیاد.
این که حضرت فرمود بشناسید عقل و جهل و جنودشون رو، یعنی هم کل هم تو ببینید این عقل و جهل مصداقش چیه. اگه شما رسوندید مصداق عقل و جهل رو بشناسید و نسبت به اونا موضع بگیرید به اخلاق
خیلی خوب نمیسید. خیلی خوب.
یعنی اگه کسی الان مثال میزنم رابطه تمدن مادی و غرب رو با جهل نفهمه، خب او اخلاق اخلاق رذیله خودشو میاره. انرژی توسعه، اون سوختی که خرج توسعه میشه در جهان، شما سوخت ماشین دارید دیگه، حالا یا برق یا سوخت فسیلیه، اون سوختی که تو دستگاه توسعه میچرخه و توسعه مادی واقعی میشه حرص به دنیاست که از جنود شیطان. کسی اگه این دستگاه شیطنت شیطان و این اخلاقی که به عنوان انرژی تو این دستگاه داره میچرخه نشناخت، خب پیداست میره تو همین وادی به حرص دنیا مبتلا میشه دیگه، میشه اهل حرص دنیا ولو ظاهرش هم تو جامعه مؤمنینه. بنابراین تبر شناخت عقل و جهل، حضرت فرمود عقل و جهل رو بشناسید، قواشون هم بشناسید، وقت میتونید به سلامت برسید به تحت دو.
بسیار خیلی ممنون بود. چه نکته هم شما اشاره کردید تا جامعه باقرون، هم این که اینجوری نیست نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر ایستاده باشن بگن خودتون حالا از سپاه شیطان و جنودش جدا بکنید، اگه خاصی با این ور هستین دیگه، یعنی هستن همراه ما که ما ایستادیم. اصلا
شفاعت ایشون هست که ما رو به نجات میرسونه، نه فقط در دنیا، تو همه عواله، تو عالم آخرت هم قوای شیطان کار خودشو کرده، شفاعت ایشون هست که آخرین خط رو طی میکنه، مقابل باب الرحمن سجده میکنن، درها باز میشه، همه امم وارد بهشت میشن.
خیلی خوب، شاید همینجا باید بگیم اللهم صل علی محمد.
ایشون با عبادت خودش، میدونید 10 سالشون هست همین فهموندن، سر پنجهش میستاد نماز شب میخوند، سر پنجه خدای متعال فرمود تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، این عبادت بخش عمدهش برای شفاعت،
شفاعت
ماست. مثل نافله شب ایشون که برای شفاعت دیگه، مقام محموده، مقام شفاعت مطلق است، دستگیری هدایت کلی.
خیلی خوب، انشاءالله برمیگردیم خدمتون هستیم. امروز صفحه 478 مصحف شریف در سمت خدای امروز تلاوت میشه، آیات نورانی سوره مبارکه فصلت، آیات 12 تا 20 این سوره مبارکه در سمت خدا تلاوت خواهد شد. برمیگردیم انشاءالله همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلي على النبي وآله الأطهار، اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی فرصت نداریم تا پایان برنامه امروز عرفه و روز عرفه، روز دعا و نیایش، این روز پربرکت نزدیک آجای میرباقی، توصیه‌های شما رو میشنویم و آماده
می‌شیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما تو عرفه باید خودمون رو به عتق از آتش جهنم برسونیم که در بحث‌های ماه رمضان من توضیح دادم مصداق این عتق چیه. و در روایت هم داره کسی در محرم آمرزید، رمضان آمرزیده نشد دیگه مشکل، الا اینکه عرفه رو درک بکنه. لذا تلاش کنیم که خودمونو برای عرفه آماده کنیم. خب تو عرفه چی کار باید کرد که ما به خدا برسیم؟ میدونید اهل عرفات تو سرزمین عرفات هم، ما چی کار کنیم که خودمونو به عرفات برسیم؟ تو عرفات که نیستیم. روایت متعدد داره. حضرت گفت آقا من تعرفت به کربلا، نشد برم مکه، کربلا رو درک کردم. حضرت فرمود هیچ کم نیاوردی. گفت آقا سرزمین عرفه، حضرت شروع کردم به جوری از فضیلت کربلا گفتن که اصلا فضیلت عرفه محو شد. من از زمین تو این فرصت کوتاه، راه رسیدن به خدای متعال فقط امام حسینه. این که اول رجب که سه ماه سلوکی ما رجب و شعبان و رمضان شروع میشه به ما میگن بری زیارت سید الشهدا، اونجا بگید لبیک داعی الله، یعنی امام حسین داعی الله، این سه ماه دارن ما رو دعوت میکنن به هم سفری. لذا من توصیه‌ام اینه اعمال این دهه رو که به خصوص از کار توحیدی و ذکرهایی که مرحوم مهندس تو مفاتیح الجنان نقل کردن، چند تا ذکر روزی 100 مرتبه، چند تا تحلیل لا اله الا الله هست از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، اینا رو حتما این چند روز باقی مونده مداومت کنیم. دعای بعد نماز و قبل از غروب که تو مرحوم مهندس تو مفاتیح گفتن دعای فوق العاده غنی است، اینو مداومت کنیم. این آمادگی در ما ایجاد کنه که از راه نزدیک و اگر نشود از راه دور وجود مقدس سید الشهدا رو زیارت کنیم. و به نظر من همینطور که فرمودن افضل اعمال عرفه است، عرفه جز افضل ایام ساله و افضل اعمال عرفه زیارت سید الشهدا علیه السلام هست و آثار و برکات خاصی بر زیارت سید الشهدا هست در عرفه، که یکیش لقاء الله فوق عرشهیه که در روایات آمده کسی زیارت سید الشهدا در عرفه کنه زار الله فوق عرشه. بنابراین تلقی عقیل اینه خودمون رو آماده کنیم انشاءالله برای اینکه بتونیم به همون زیارت برسیم، که محور سلوک و تهذیب ما هم همینه، ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة. تو دریای طوفانی که ابلیس ایجاد کرده و شیاطین ایجاد کردن و تو فضای ظلمانی هم در مقابل امواج فتنه اونها که صفات رذیله و بقیه جزءشه، در مقابل فتنه های اونها و در مقابل شدت ظلمت اونها تنها چراغ و پناه وجود مقدس سید الشهدا است. خودمون رو در عرفه به سید الشهدا برسونیم و اگر رسوندیم ان‌شاءالله راهمون به عرفات و فوق عرفه و راهمون به عید قربان و سلوک با عید قربان که حالا اونم یه مناسکی داره ان‌شاءالله باز میشه.
ان‌شاءالله بخش قبلی هم وجه اشاره کردن فضیلت گریه برای امام حسین علیه السلام که اصلا
حالا به فضیلت راه زیارت راه توجه به حضرت.
بله حالا این نکتهشو تو یک دقیقه میشه گفت تا جای میواقعی
که چی؟
که واقعا نکتهش چی؟ این پیوند ما با امام حسین انقدر برکت،
به خاطر اینکه اصلی ترین درگیری با شیطان رو برای بست کلمه توحید و نبوت نبی اکرم تو عالم ایشون انجام داد. محور درگیری نبی اکرم با شیطانه و لذا اگر کسی به سید الشهدا پیوست خورد در واقع از دستگاه شیاطین جدا شده دیگه. حالا مراسم سلوکش تو زیارات هست که حالا چه اتفاقی در انسان میفته. انسان وقتی وارد بلای سید الشهدا میشه، به درک از جبهه حق و باطل، به موضع گیری، به صف و قتال، اینا مناسکشه که حالا در یه مجالی شده.
ولی خب این نکتهش هم نکته مهمی بود دیگه با توجه به بحث بخش اول گفتگومون. من فکر میکنم که شاید
یعنی اصل درگیری ایشون انجام داده، شما تو پناه ایشون قرار میگیرید و الا ما تو دستگاه ابلیس غرقی. وقتی 4000 سال نماز دور کرد، نمازش 4000 سال طول کشیده، دیگه نمیشه حریفش بشه. فهمود به اندازه‌ای که تو راه‌های هدایت و بلدی، شیطان راه‌های ضلالت و بلده. نجات از دستش برای ما هم ممکن نیست الا اینکه پناه ببریم به این کشتی نجات.
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم. روز عرفه حتما ما و بیننده های خوبمون رو دعا بکنید تا جای میرزا برسیم.
سلام.
خب جا دعا بکنند و همه ما آمین بگیم و خدا
حافظ. دعام همین یک کلمه است، با همه وجودمون روزا که عرفه زیارت سید الشهدا را اصلی ترین عملمون قرار بدیم.
زیارت سید الشهدا یعنی چی؟ یعنی همین زیارت ولو
از راه
خوندن یا سلام دادن.
ولو از راه دور، توجه به ساحت حضرت و عرض ادب به خود رو به ایشون سپردن، عرض کردن، عهدشو با امام، عهدشو با عهد رو با امام تجدید کردن، که زیارت نامه مفاد عهدنامه ماست.
بسیار.
اصلش تجدید عهد با امام.
بسیار. خیلی ممنون، متشکرم.
الحمدلله.
خیلی ممنون از توجه شما. فردا ان شاءالله با حضور آقای حسینی قمی خدمتتون خواهیم رسید. در پناه خداوند متعال باشید تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم. جدا.
به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی، بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا، غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما. مسیرت مشخص، امیرت مشخص، مکن دل دل ای دل، بزن دل به دریا، که دنیا که دنیا که دنیا به خسران عقبا نیرزد، به دوریز اولاد زهرا نیرزد، و این زندگانی فانی، جوانی، خوشی های امروز و اینجا، به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری، اگر مخلصانه گرفتار یاری، اگر آبرو میگذاری به پایش، یقینا یقینا خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند دازه در ندبه ها زاری آبی، به شانه کشیدی غم سینه اشرا، و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی، برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی یا نه، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دل آشفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری بدان یار یاری، و پایان این بیقراری بهشت است، بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری.